27/2/89 استاد اسدپور منطقه 3.
صلوات و سلام علی سید نبی نبی القاسم مصطفی محمد
خدا زنده شاد و سلامت و محمد
و علی تمامین طاهرین معصوم سیما و قیت الله فلا رزق و خیر و خدا نبودت و مقدم فدا به مثل الله و معداه مثل الله. بحثمون توی مبادی عقیسه تقریبا همون شد، گفتی که بحث مبادی عقیسه اونجایش که مربوطه به علم یه بحث معرفت شناسان است و بعد عرض کردیم که تفاوت معرفت شناسی و منطق هم در اینه که توی منطق ما با خود علم، یعنی با خود ذهن، با خود فضای علم و اصولی کار میکردیم. گفتیم به موضوعی مثلا تصور دستی و تصوراش مثلا مفهوم احکامشون مثلا عرض آم عرض خاص جنس بس این هست تا تعریف و آخر هست حد دو دست. اگه تصدیق باشه مثلا چیه تصدیق باشه به خودی خود مثلا یا شرطی هست یا نمیدونم چیه فرقش با قضیه چیه تو ذهن مثلا قضیه و تصدیق فرق دارم ندارم و احکامی که رو قضیه بار میشود یا احکامی که رو خود تصدیق بار میشود این کلا بحث منطقی. اما تو بعض معرفت شناسا میخوام بگیم که نه، حالا این علومی که ما داریم اینا حیث مطابقتشون با واقع چجوریه، چند درصد ارزش مطابقت با واقع دارن. به تعبیر دیگه اینجور میشه جمع بندی کرد که منطق مقدمه فلسفه است ولی معرفت شناسی بعد از فلسفه است و جزی از فلسفه است. منطق مقدم بر فلسفه است از این باب که تمام ارتباط ما با واقع و خارج ذهنه و به تعبیر شاید متعالی که دیگه دوست و فضل و بارها حتما دیدید این تعبیر رو که تا زمانی که ما ذهن را نشناسیم واقع را نخواهیم شناخت. منطق هم تکفلش ذهن شناسیه، لذا مقدم بر فلسفه است و بحثاش هم نسبت به فلسفه بارها عرض کردیم که تأمین داره، لذا بعضی از عبارات های شاید متعالی رو نمیتونیم بپذیریم که بعد از مثلا بساط وجود منطق وضعیتش عوض میشه. نه، منطق قوانینش ثابته، چه با اساطیر وجود چه با اساطیر ماهیت چه با اساطیر واقع. علتش هم اینه که ذهن داره کار خودش رو میکنه، چه ما اساطیر وجودی بشیم چه اساطیر ماهوی بشیم، ذهن مفاهیم خودش که داره خلاصه کار میکنه باهاش اینا هست، یعنی با ماهیت داره کار میکنه، با وجود داره کار میکنه، حلیات بسیطه میسازه، میگه الانسان و موجوده. این بس که حالا چه واقع اساطیر وجود بشه چه اساطیر ماهیت بشه. پس منطق مقدم از این جهت که ذهن رو میشناسونه به ما، بعد از اینکه ما ذهن رو شناختیم و فهمیدیم که مثلا ذهن این مفاهیم رو داره انتظام میکنه و باهاش داره کار میکنه، حالا سوال اینه که واقع چجوریه؟ پس نوبت میرسه به فلسفه که جهان شناسیه و واقع شناسی. و وقتی ما واقعیت خارجی رو تونستیم بشناسیم، حالا این سوال پیش میاد که چند درصد از این معلومات ما مطابق با این واقع خارجی بودند؟ یعنی تقریبا منطق مقدم بر فلسفه، فلسفه مؤخر. بعد از اینها معرفت شناسیه که میاد رابطه بین منطق و فلسفه رو میخواد چفت کنه، یعنی بگه آقا ما تو منطق که اینجوری کار میکردیم، یعنی ذهن که این مفاهیم رو داشت میساخت، حالا تو معرفت شناسی میخوایم بگیم که این مفاهیم آیا مطابق با این حیث فلسفی ما هستن یا نیستن. اگر مطابقن چه میزان واقع نمایی دارن، مثلا زن چه میزان واقع نمایی داره، یقین چه میزان واقع نمایی داره، یقین اهم داره اخص داره، جهر مرکب مثلا فضاش کجاست، اینا بحثای معرفت شناسی هست. به تعبیر دیگه میخوان حالتهای نفسانی رو که با علمهای حصولی ما حاصل میشه، این حالتهای نفسانی رو میخوان ببرنش روی وصف واقع خارجی و تطبیقش بدن به واقع خارجی. لذا اون قسمتی از این مبادی عقیسه که مربوط به معلومات بود و بحث کردیم اینا معرفت شناسان است. فقط میمونه اون مشهورات و مخیلاتی که گفتیم اینا چی هن؟ اینا اعتباری هن و واقع خارجی ندارن، که اونم با تحقیقی که توی مخیلات گفتیم که چی بود؟ که تو ظرف اعتبارشون معتبر اینها رو واقعی میپنداره و باهاشون معامله علم میکنه، اون هم درست شد.
نه دیگه
بازم ذهن میاد دیگه. آره میدونم تو ذهن معتبر داره تو واقع اعتبار خودش حقیقی میدونه اینا رو.
کامل از واقعا اینجوره، یعنی ما وقتی تخیل میکنیم هیچ فرق نمیذاریم
بین چی میشه،
یعنی التفات دارم به این که من دارم توی اعتبار زید
تو با ادعا ما تو با ادعا وقتی دارم زید رو از طرف میکنم ازا گفتیم دیگه
اینی
که بیاد به ایجا این مشروق شما ماه نیست میزنه زیر گوشت میگه چی ماه نیست بل شمسون داره کرده، خب این واقعیت یعنی یعنی معتبر داره تو واقع این اعتبار رو انجام میده، توجه داری که اعتباریه، توجه داری که اعتباریه، اما این چیه معلوم اعتباریه، این الان واسه همون مهم این معلوم اعتباری شد ما علم رو تقسیم میکردیم به حقیقی و اعتباری و کسی دارم میگم علمی که کاشفیت داشت رو تقسیم میکردیم به حقیقی و اعتباری، کاشفیت از چی داشت؟ کاشفیت داشت از واقع خودش دیگه، و میخوام این واقع کنش را این محسبه یه بار واقع ما حقیقت خارجیه یه بار واقع ما چیه؟ حقیقت معتبره است
فلسفه تو واقع اعتبار میکنه
که تو واقع اعتباری خودش نه حقیقیه
پس وجود
تو واقع اعتباری خودش وجود داره و قابلیت اتصاف صدق و کذب هم داره.
پس معرفتشون
مثلا علامه طباطبایی یکی از ابداعات فلسفش همین بود که گفت آقا تا حالا فلسفه از ادراکات اعتباری بحث نکرده، این یه بحث فلسفی است هرچند اعتباریه اما یه بحث فلسفیه، چون معتبر داره اینو واقعی میپنداره، ادراک های پنداری تعبیر علامه همین بود دیگه، خوندید اول مقاله رو
حاجات، یعنی به صرف این که معتبر داره حقیقی میبینه ما بیایم تو فلسفه ازش بحث کنیم،
یک نحوه ادراکات ما هم دیگه، یک نحوه علوم ما
فلسفه که ادراک بحث ادراک این بحث خارج
دقت کن تو ما اعتبار
خارج خودش
وجود دارن
میگم، یعنی وجود هر چیز به حساب خودش دیگه
فلسفه میگه موجود نه موجود میگیرتش دیگه، موضوع فلسفه میگیرتش
خب بعد معرفت شناسی تو تطبیق علم و معلوم تو به اعتبار هم باید وارد میشه
دیگه، ببینیم چی میشه دیگه،
پس مخیلات مشروعات پس مخیلات مشروعات هم
میشه معرفت شناسی نمیدونم این بحث دیگه هیچ جا دیگه نمیتونه پیدا کنه این شکلی، خب از اینجا به بعد بحث خود اقسام قیاس وارد میشه هم مظفر، یعنی کارهای کاربردی منطقه دوتون هم کردم واسهتون دیگه دست درمتون گرم
این بحث علم و موضوع علمی
نه موضوع منطقه دیگه همین هستی، خب
حیاتی بودنش به اینه
اقسام و لبسه به حسب المانده از این رو بعد بحث تقسیم این قیاس همون تقسیمی که اول ورود به پارس هم عرض کردیم خدمتون که آقایون اومدن قیاس رو حالا حداقل با سیستم معلوم مظفر به سبب غرض و به سبب خلاصه مواد و به سبب نتایج تقسیم کردن به این پنج قسم، میتونن حالا یا برهانی یا جدل یا خطاب است یا شعر یا مقال، بعد میان اینو تفصیلا میخوام بیان کنم با همون تقسیم سنایی که قبلا هم گفته بودیم دیگه چیز خاصی نداره، حالا بریم جلو بچه‌ها فهمن که اقسام العقیسه به حسب ماده قیاس رو به حسب ماده تقسیم کردن به پنج تقدم فی التمهید لحاظ الباب تمهید این باب ششم اونجا گذشت که ان القیاس به حسب اختلاف المقدمات به حسب اینکه مقدماتش مختلف میشه از جهت مادهش و به حسب ما تعدی علیه من نتائج و به حسب اون چیزی که میرسه بهش میرسونه به اون که بیان بشه از نتیجه و به حسب انقاض و تعلیفه ها یعنی قسم و الان برهان و جزا و شعر و مقاله همونجا گفتیم که غرض باید بیاد اول، اگر غرض اومد اول اختلاف مقدمات از جهت ماده به حسب اون غرض به وجود اومده و به تبع نتیجه هم که تابع خاص مقدمات میرسه بعد از مواد، از اگر غرض رو بیارید اول سیستم به نظر ما تکمیل میشه،
یعنی غرض نتیجه ماده نیست، غرض ماده نتیجه است،
غرض باطل است، اونجا هم گفتید تی اول بحث نگفته بودیم اینو
چرا
اونجا هم گفتید علتش چیه چرا غرض باید بیاد اول،
چون با غرض تو سیستم پیش رفتیم از اون جهت یا یه چیز بیشتر از
این یه مقدار بیشتر توضیح بدید چرا اول غرض باید باشه
فعل اختیاریه
آفرین چون فاعل بالقصده، فاعل بالقصد هم گفتیم چی فاعل بالقصده
انسان.
انسان نسبت به چی فاعل بالقصده
نسبت به فعلش استدلالش کارایی
که
میکنه
قیاس که خود بشینه دیگه چی خود بشینه
چی شد نسبت به کدوم قیاس
آها یعنی مستری اسم مستری بودنش
دیگه
نسبت به مستریش چی
مستریش گفتیم قیاس فعل خلاصه قایسه و چون فعل خلاصه اون شخص مستدله اون شخص بر اساس یه غایتی قیاس میچینه، مثلا اون سوال ابتدایی بحث یادتون نره که اگر قیاس مصدری دیده شد با فکری که اسم مصدری دیده شده بود، با عرف و حجتی که اسم مصدری دیده شده بودن، ارتباطشون چی میشه؟
لازم ملزم.
ببین خب فهمن که منافات نداره، منافات نداره این که ما قرض رو اولی محور بگیم به جهت این که قیاس رو مصدری بگیم، به جهت این که قیاس رو مصدری میبینیم، منافاتی نداره که قرض رو اولی خلاص سبب تقسیم بگیریم بعد بگیم چی؟ این دوتای دیگه میره رو اسم مصدر پیاده میشه، چون اختلاف مواد وصف دیگه مصدر نیست، وصف اسم مصدر. فقط کردید بحث متعدی علیه من نتائج وصف مصدر نیست، وصف قیاس اسم مصدریه. درست شد؟
اغراض دیگه مصدری اون دو تا میشه اسم مصدر.
منافاتی نداره اینا در طول هم دیگه باشن، چون اسم مصدر نتیجه مصدر دیگه. بذار اول غرضی پیاده میشه که قیاس مصدریه و فعل فاعله، بعد اون بحث اختلاف مقدمات و نتایج میرن رو اسم مصدر. یعنی
ولی با این ترتیب نمیشه این کارو کرد، چون که مصدری بعد از اسم مصدری میاد.
من اون کلمه ظاهره آره مشخص که اغراض اوله. خب پس آقا به این ترتیب ینقسم و قیاس، کدوم قیاس عرض کردیم دیگه، حالا میتونه قیاس اسم مصدری باشه که بتونه با سیستم موضوع علمشون جور در بیاد. اگر آقا اومدن گفتن معرف و حجت موضوع منطقه، درست شد، قیاس هم بعد تقسیم کردن به این پنج تا، این قیاس همون قیاس حجتیه که اونجا تعریف کردیم، یعنی معلوم تصدیقی ما رو به مجهول تصدیقی میرسونه. پس اون قضیه هست پشتت بیان ذالک ان القیاس به حسب اختلاف المقدمات من جهت کنها یقینیت هم و غیر یقینیت هم، اما ان یفید تصدیقا و اما تأثیرا آخر غیر تصدیق من تخیل و تعجب و نحوه هم. بیان مطلب این که قیاس به حسب اختلاف مقدماتش از این جهت که اینا یقینی هستند یا غیر یقینی، اما ان یفید تصدیقا تو نتیجه ها، تو نتیجه آیا یا مفید تصدیقا یا مفید چیز دیگری غیر از تصدیق، که برای مش از تخیل و تعجب و اینجور چیزا که گفتیم اینا حالتهای نفسانی هستند، فعل و افعالات نفسانی. ولی خب برهان علامه چی بود دیروز تو مخیلات؟
تصدیق.
دیروز جمع بندیمون چی شد تو مخیلات؟ الان هم گفتم دو دارم
یکی موضوع رو جای خودشون قرار دادن.
چرا؟
اعتباریت مخیلات میکنم بودیم.
خب الان تأثیر شعر تعجب و تخیل هم تصدیق نیست.
چرا دیگه گفتیم تصدیق واقعی داره به حسب خودش محکی داره.
خب
علم.
خب
بعد
اصل کاری رو نمیگه، اصل کاری اینه که حالتهای نفسانی متفرد بر اون تصدیق هست، مادام که اون تصدیق نباشه این تعجب و تخیل نمیان اصلا. درست تمام بحث ما این بود دیگه، گفتیم آثار، گفتیم آثاری که بر مجاز مترتب میشه یا بر استعاره مترتب میشه این آثار بار نمیشن الا به اینکه ما یه تصدیق اعتباری و ادعایی پشتش داشته باشیم. درست شد؟
خب صورت تو عبارت شهر فری هست که تو مته کوچیکه که این تصورات اینجوریه که این تصورات خود تصورات خاصیتشون اینه که
مشهور هستن،
نظرشون نظر علامه است اونجا مشهور گفتن، یا اینکه نظرشون
تو فلسفه که بعد قبول کردن اینجا بعدن جلوتر میان قبول نمیکنن دوباره، ولی تو استعاره و مجاز قبول کردن. میگفتم شهرشو بخونید مفصل قشنگم شهر زدم و همونجا سبقه اصولی بحثم پیاده کردم، گفتن تو اصول هم مثلا حضرت امام نظر سکاکی اینا رو قبول کرده، همین بحثی که علامه داره میگه قشنگ شرح داد اونجا رسافه، ولی جلوتر که میره مخالفتش با علامه شروع میشه. خب و اما تأثیرا آخر غیر تصدیق من تخیل و تعجب و نحوه ثم الاول، اینا رو دیگه ما معمولا تو شعر میگفتیم اونتا چون دیگه به شعر نمیرسیم همینجا به تا ادارم این چیزای بشنید. ثم الاول اما یفید تصدیق جاز من، اولی که مفید تصدیق بود، حالا خود تصدیق مراتب داشت دیگه، یا تصدیق جازم بود که لا یقبل احتمال الخلاف، او تصدیقا غیر جازم یجوز فی الخلاف، یا یه تصدیقیه که یه تصدیق جازمیه که احتمال خلاف درش هست، یا یه تصدیق غیر جازمیه که احتمال خلاف توش میره یجوز فی الخلاف، که میشه همون زن ای زنیه که علل مختار چی میشه اینجا؟ علل مختار چی میشه اینجا؟ این بحث زن تصدیق است. ثم ما یفید تصدیقا جازما، حالا اونی که تصدیق جازم رو افاده میداد، اما یعتبر فی حد ان یکون تالیف اول قرض ان ینتج حقا، یا درش اعتبار شده که تالیف قیاس به خاطر انتاج حق، یا نه این به خاطر انتاج حق بودن توش قصد نشد. ثم ما یعتبر فی انتاج الحق اما ان تكون نتیجه تو حقا واقعا املا، بعد اونی که انتاج حق توش قصد شده یا واقعا ما رو به حق واقع برسونه یا به نتیجه حق واقع نمیرسونه. فهذه خمسه تا عنوان، این میشه 5 نوع. الاول ما یفید تصدیقا جازم، اولیونی بود که مفید تصدیق جازم بود و کان المطلوب حقا واقعا، مطلوبم حق واقع و نتیجه هم حق واقع، چون مطلوب که تو موازم حق واقع، نتیجه مهم. و کان المطلوب حقا واقعا، مطلوب از این قیاس هم حق واقع بود و در نتیجه هم ما به حق واقع رسیدیم. و هو البرهان، بارها عرض کردیم ذهن دقیقا در ریل واقع قرار گرفت و ما رو به واقع رسوند. اینوش میگم برهان. و الغرض من معرفت الحق من جهت ما هو حق واقعا، غرض از برهان هم چیه؟ رسیدن به حق از اون جهت که حق واقعیه، نه اینکه رسیدن به حق از اون جهت که مخالف با حق واقع باشه که بشه مبارزه. از ثانی ما یفید تصدیقا جازما و قد اعتبر فیها ان یکون المطلوب حقا ولکنه لیس بحق واقعا، حق و واقع خب مترادف هم، اما اینجا با اختلاف تعبیری که آورده میخواد تفاوت یعنی و دقیقا به مرخص و جهر مرکب رو در بیاره که یکیش حق مثلا واقعی، یکیش مثلا حق غیر واقعی. ما حق غیر واقعی نداریم،
میقرازش حق و اینی متقوقع نیست،
منظورش این ما یفید تصدیق جازم هم که مفید تصدیق جازمه و قد اعتبار فی ان یکون المطلوب حقا، اعتبار حق هم توش شده ولیکن نهو لیس بحق واقعا، اما تو عالم واقع مطابق نیست و خب بعد مغالطه، هرچند فی نظر القاطع حق و جن مرکب بگیم
جزاش. اینجوری مغالطه با این تقسیم مغالطه مشاوره دیگه داخل نمیشه،
بریم جدا
جور جدل نمیاد دیگه.
یکی از گیرایی که اونجا میتونست نمیدیم نمیدیم
کجا؟
تو همون مغالطه دیگه، تو بار مغالطه نمیدیم شاده که اول یادم. از سال اسمان یفید تصدیق انجام دارم، خیلی انصافا منظم خوندیم من تو بار سال عزیز بر از ترکید. خب آیا یفید تصدیق انجام برم که همه جا میگم گفتم نمیدیم اون جا گفتم اون بر گفتم. ما یفید تصدیق انجام من ولیکن لم یعتبر فیها ان یکون المطلوب حقا، سببشونه که مفید تصدیق جازمه ولی اعتبار نشده که مطلوب حق باشه، بلکه معتبر اونیه که این دشمنه زایشه. بل المعتبر فیه عموم الاعتراف اول تسلیم، معتبر اینه که مردم مشهور اعتراف کنن یا نه تسلیم بشن. حالا ممکن اعتراف هم نکنن، همون تو مسلمات هم گفتیم دیگه، ممکن مسلم باشه ولی معتقد نباشه، فرق اعتراف تسلیمه. و هو الجدل، این هم بهش میگن جدل. و الغرض منه افهام الخصم و الزام، غرض از این هم چیه؟ این خلاصه افهام خصم، یعنی اسکات خصم و الزامش، بینیشو به خاک مالید. الرابع ما یفید تصدیقا غیر جازم، چهارم میونه که مفید تصدیق غیر جازم. و هو الخطابه و الغرض منه اقناع الجمهور، قایتش هم اقناع جمهور دیگه، افهام خصم و الزام توش نیست. الخامس ما یفید غیر تصدیق، پنجم اینه که مفید غیر تصدیقه، من تخیل و تعجب، غیر تصدیقی که برای باشه از تخیل و تعجب و امثال اینها، مدح و ذم. و هو شعر، این هم شعره. و غرض اون من حصول الانفعالات نفسیه، غرضش هم حصول فعل انفعالات نفسیه که ثمره عملی داشته باشه، یعنی مثلا بره اقدام کنه شخص، بره بزنه زیر گوش طرف. ثم ان البحث عن كل واحد من هذه، خب از اینجا بعدی بحث لغوی رو مطرح میکنن، جا داره روش دقیق تأمل کنید خودتون، فرصت نیست من سریع بخونم ولی خودتون این بحث رو پیگیری کن که آقا ان البحث عن كل واحد من هذه الصناعات، یه بار بحث از این صناعات یعنی بحث نظری هست و نیست ها، احکام این بحث، یه بار به اینا میگیم صناعت به بحث نظریش، یه بار نه به انجام دادنش به فعلش میگیم صناعت، درست شد؟ یه بارم نه به ملکش میگیم صناعت، سه تا اصطلاح، یه بار به ملکه باب برهان، مثلا من ملکه برهان دارم، حالا چه برهان به کار ببرم چه برهان به کار نبرم، من صاحب صناعت برهانم مثلا، یه بار نه به خود همین انجام دادنش میگیم صناعت، یه بارم به بحث نظریش که آقا برهان اینه اینه این شرایطشه،
درست
شد؟ چرا میگم روی این دقت کنید؟ این بحث رو اگه پیگیری بکنید میرسید به اون بحثی که گفتیم منطق علمه یا نیست، منطق فن یا علمه. و اگر علمه حقیقی یا اعتباری، یکی از کداش اینجاست. خب بخونیم هم سو من البحث عن كل واحد من هذه صناعات الخلق، چی میگی؟ سو من البحث عن كل واحد من هذه صناعات الخلق سمون بحث از هر یکی از این صناعات خمس، اول قدره على استعمالها و مهم اهمیتش هم به خاطر اینها. اگر منطق علم شد، منطق چیه؟ گیر اساسی که تو المدخل داشته
فعل گرفتی فن میشه دیگه.
اگر فن شد، اگر علم شد، اگر علم شد منطق چیه؟ با این همه اختلافاتی که تو منطق هست، یه حسد پوری پیدا میشه کل سیزه منطق و پدرش رو در بیاره، بعدم بگن منطق بدیه. کجاش بدیه آقا؟ بده کردی؟ اینا رو کار میخواد خب اشالله تا بست صبح اینال بس هم کل واحد مخاضستان ها بحث از هر یکی از این صناعات خمس، بحثش یعنی بحث نظرش، اول قدره على استعمالها اندل حاجه، یا قدرت بر استعمالش وقتی که حاجت باشه، نیاز باشه، که میشه ملکه. اینو بهش میگن یسمى صناعه. صناعت هم به تثلیث ساده دیگه، صناعت 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 ترسی داشت. بعضی ها فرق گذاشتن، بعضی گفتن صناعت فقط تو فن، صناعت تو بحث نظری، بحثی لغوی فرقا هم گذاشتن. یسمى صناعه فیقال صناعه البرهان و صناعه المغالطه الا و صناعه اصطلاحا ملکتون نفسانیه. ببین رفت سراغ ملکه بود و صناعه تو اصطلاحا ملکتون نفسانیه. ملکه چی بود؟
یه حالت نفسانی
صفت و واسختون فهم نفس که فهم براحتی صناعت اصطلاحا ملکه است نفسانی و قدرتی است که متصبه است کسبیه، یقتد رو به ها الاستعمال امور قدرت پیدا میکنه شخص، شخص قدرت پیدا میکنه به وسیله این ملکه بر استعمال اموری لغرض من الابراز که صادر از ذالک الاستعمال ام بصیرتن به حسب الامکان، که این استعمال از بصیرت صادر میشه، یعنی فطری نیست، غریزی نیست، یه چیز اختیاریه.
از بصیرت
هم کسبش کسبیه، هم استعمالش اختیاریه. ملکی یعنی
استاد مثلا ما میگیم مقالطه، طرف مقابل یا به کامبر خودش متوجه هست یا متوجه نیست. بعد این متوجه نشه چجوری از روی بصیرت انجام
فکر میکنه؟ برهان دیگه، کسی
یعنی بصیرتش اون برای
که میخواد به حق واقع برسه فکر میکنه برهانه، فقط تو تطبیقش گیر کرده دیگه. یعنی اونجا فکر میکنه ملکه برهان دیگه.
پس صناعت مقالطه نداره، پس صناعت مقالطه نداره
چرا تو تقلید غیر و اساس واقع نمایی تو همون مقالطه است؟ فی نظر القاطع برهان، از خارج مقالطه است،
یعنی از روی بصیرت فکر کنه این برهان
گمان میکنه صادرا ذالک الاستعمال ان بصیرت به حسب الامکان. به حسب الامکان یعنی چی؟ یعنی یقتدر به ها دیگه، یقتدر به ها به حسب الامکان.
یعنی چی؟
یعنی متعلق به یقتدر به دیگه، به حسب الامکان یعنی هر مقدار که ممکن باشه قدرت داره، جایی نیست مثلا ممکن نباشه واسه شون بشینه برهان بچینه.
آها یعنی تا جایی که
جایی یقتدر به دیگه، قید یقتدر به هر یقتدر به ها الاستعمال امور لغرض من الابراز به حسب الامکان، که صناعت ته مثل صناعت ته، مخصوصا این کاف تشبیهش به در در بیاره، که صناعت ته و تجارت مثل فن ته، فن تجارت و حیاکه با فن دیگه
فنه
مثلا ولزا جان
مهند فن نه
صناعت دیگه.
اگه بارا نگفت ملکت نفسانیه
خب
از داره میگه فن که
صناعت دیگه، صناعت مگه غیر این بود؟ گفتی صناعت یه بار به بحث نظری اطلاق میشه، یه بار به فن دیگه، همون سر فن نیم دیگه
مرافات نداری که ما یه علم هم حقیقی باشم، یعنی صناعت باشه به معنی آلت و علم حقیقی هم باشه دیگه.
دیگه لعل المختارا بود دولت دید بریم جلو بریم چه پس کسابت تر و تجاره ول حیاکه مثلا ولذا من یه اولو تو فی عقیصتی کسی که مغالطه میکنه در قیاسه هاش لا عن بصیرته، و معرفت به موقع الغلط لا یقال ان عنده صناعت المغالطه بل من اندهی از صناعه هو الذی یعرف انواع المغالطات و یمیز بین القیاس الصحیح من غیره و یغالط فی عبیثته عن عمد و بصیرته. فهمت کسی که مثلا بنده خدا خودش به جهل مرکب لا عن بصیره مغالطه میچینه به این نمیگن که این صاحب صناعت مغالطه است، این بنده خدا فکر میکرد داره برهان میچینه حالا یه جا اشتباه شده، بلکه به کسی میگن که صناعت مغالطه داره که تعمید و تقلید داره، عمدن میخواد کسی رو به غلط بندازه، انواع مغالطات رو میشناسه، هیله‌گری ها رو بلده، یعرف انواع مغالطات و یمیز بین القیاس الصحیح من غیره و یغالط فی عقیصتی عن عمد و بصیره. یعنی کردن میخواد ایشون توی تعریف صناعت حسن و قبح فاعلی رو هم داخل بدونه، فقط به فعل ناظر نیست، اگه فقط به فعل ناظر بود خب اونم مغالطه به فرق میمونه، منتها چون این بصیرت شخصا مطرح کردن میخوام فاعلا بیارم تو بحث. پس و یمیز بین قیاس صحیح من غیر قیاس صحیح و از غیرش تمیز میده و یغالط فی عقیصتی و در قیاساش مغالطه میکنه عن عمد و بصیرت با توجه مغالطه. و صناعت و علا قسمه، صناعت بر دو قسمه، عملیت و علمیت. و هاز صناعت الخمس من از صناعات علمیت نافعه بینا بینا نه این وری نه اون بری این صناعات خمس از اون صناعات علمیه ای هستن که نفع دارن،
عملی نیستن،
نافعش میخوره به او اولیش، علمیش هم که میخوره به علمیش دیگه.
چرا علمی نمیتونه نفع داشته باشه؟
پیچونده اینجا
علمیه چرا نمیتونه نفع داشته باشه؟
خودش به طبعی لفع نداره تا وقتی که به اول لیان نافع نیست. خودش هایی جب کرده خوش آباد زرنگ و هاز صلاحات خمس این صلاحات پنجگانه از صلاحات علمیه هستن که نفع عملی دارند. یه بهتری ترجمه اینه و سیعتی فی البحث الاتی بیان و فایدت ها که نفع عملیشون هم تو بحث بعدی
میشه. الان مرحوم مظفر تو این قسمت دو بخش کردن دیگه صناعت رو، گفتن یا علم یا عمل و فقط اون عملی که ملکه باشه، اما شما فرمودین سه اطلاق داره، علم، عمل، ملکه، یک عمل.
نه 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 گفتیم علم
استعمال
ملکه و خود استعمال، خود اون یه دونه برهانه رو میگن صناعت.
مرحوم مظفر که اینو اینجا نگفتن،
گفتن اینجا نه اینجا بس نکردن. خب با همون ملاکی بود که دیگه فاعل رو نبینیم، وصف فاعل رو نبینیم، فقط خود استعمال برهان باشه.
خب اون بحث سازه دیگه، محل بحثه.
نه جفتش هست، ملکه شما اینجا
ملکه که میگیم داریم فاعل رو میبینیم، شما منطق و لفظیه و طبعه یه نگاش کنین دیگه، ملکه گفتم به اون یه چیز بیفایده میشه.
نه باشه، حالا یه کسی میاد میگه آقا قواعد منطق همه دارن از اون حالت نفسانی بحث میکنن و همه دارن دایه دارن که ما به اون حالت نفسانی برسیم، به اون ملکه ها برسیم، هم تو باب تعریف هم تو باب قیاس.
تو میگی تکرر فعل، باز به فعل
برمیگردیم، تعریف شاید بودی. منطق میخواد تمرین بده تطبیق، اول خود مزاحم داشت دیگه داو مدر را با چی؟
ولی مدر
رو بیرون فرقیت چه دارم میگم، یعنی بیشتر روی اون ملکه دارم بحث کنم، اگه رو ملکه بره بحث بس خلاب میشه، بریم نمالا چی میشه. فایده تو صلاحات خمس اشالا المدخل تا بست فایده تو صلاحات دوباره که برگشت در مدخل کار کردی بود
چرا اگه ملکی میشه خراب میشه؟
چی؟
ملکی میشه خراب میشه چرا؟
علم دیگه نیست، ملکه میشه منطق تکوینی،
یعنی اگه فقط دو خود صرف ملکه بودنش نگاه کنی
به این بحث منطق تکوینی، منطق تدوینی، منطق تدوینی علم حدیدی یا اعتباری، الان این همه دارن سر اون تکوینیه دارن بحث میکنن، تکوینی که محل بحث ما نبود، خودش منطق تدوینی تو تعریف میکرد. تو منطق تدوینی حالا دعوا کنید این اعتباری یا حقیقت،
حقیقتی که فرد برداشته دیگه جان. یه منطق تکوینی داشتیم خب اون بعده قاعده من داشتیم همون
باشه، خب این جواب اقناعیش میشه، ما اول مربدخل همین رو گفتیم دیلادی گیر اساسی تر مثلا اگه خود شما تحکیکی برای کار کنی میفهمید که گیر یه خورده اساسی تر، لذا همین اول جوهر و نظیر قبل از این کشون ورود به بحثای بعدی بکنن همون اول اولش میفهمند که یعنی شرح علامه که داره شروع میشه فهمان که عقول اما عقول بحث داره بباس الفاظ ها قرار بباس الفاظ رو شرح بزن، اما اینشون میگه که عقول ها هنا مباحث چند تا بقیست هست اینجا اینا حلی نشده میتونی بودید کنی رو بست احد ها اینه که در منطق حل هو علمون عملا، منطق علم هست یا نیست؟ اول این روشن کنید بعد بریم توش. بعد تو جوابشو میگه فقط دختر فرفی توش هم اختلاف کرده که علم هست یا نیست هست. ولحقو بعدشو میگه که نه، واقع امر اینه که ولحقو انه علمه، این یه علمیه که متعلقون به معقولات ثانیه، متعلق به معقولات ثانیه است. متعلقه یعنی چی؟ یعنی موجود معقولات ثانیه است یا احکامش معقول ثانیه است؟ اینو تو کاربردی باشه ما رو کار کنیم مفصل
احکام
نمیدونم. متعلقون به معقولات ثانیه و علم یکون علم به معقولات الاولا، هرچند علم به معقولات الاولا نیست اما علم به معقولات ثانیه که هست و هو داخل و تحت مطلق العلم، اینم به صورت داخل تحت مطلق العلم به تعبیر دیگه وجود ذهنی و قرارت وجود خارج. درست شد؟ و قول المخالف، حالا مخالف چی میگه؟ اون اختلاف فی اونا چی میگفتن؟ اونا میگن که آقا و قول المخالف انه آلتون فی اکتساب العلوم، منطق آلت اکتساب العلوم. آلت یعنی چی؟ یعنی ملک هست. دقت کردین؟ و قول المخالف که انه آلتون فی اکتساب العلوم فلا یکون علما، منطق چی بود؟ منطق ابزار یاد گرفتن علوم بود، خودش دیگه نمیتونه علم باشه، چون اگه خودش علم باشه خودش هم ابزار او ابزاره، هم اگه دوباره علم باشه دوباره اونم ابزار باشه. آخرش
خودش
یک نقطه انحرافی تر و دقیق تر اون حیث معرفه شناسانه بحثه، که اگر آمدی گفتید منطق میزان علومه پس خود منطق منطق چیه حالا این باشه و منطق هم علمه،
این صحتش
مطابقش با واقع رو چیکار باید بکنید؟ دقیق کردیم؟ خب پس آقا میفهمند که و قول المخالف که انه آلتون فکر تصاب علوم فلا یکون و علمن خطا، قول المخالف اشتباه. چرا؟ لانه لیسه آلتن لجمیع، همون جوابی که تو المقال پایینو گفتیم داره، چون منطق که آلت واسه همه علوم نیست، منطق آلت واسه علوم نظریه حصولی. البته خلط توی جمله یادتونه؟
مناز
خوب لانه لیسه آلتن لجمیع ها حتی البدیهی و نظریات التي لا يتطرق الیها الخطر بل بعضها و یجوز ان یکون بعض العلوم آلتا لغیر، و جایزه که بعض العلوم هم آلتا غیرش باشه، مثل هندسه که اولش ابزار واسه بعدش. چی میخواد بگیش؟ این هست، اینا رو باید حل
کنیم. یا معاید همین ملک دونستن برای مزفر همین که همون اول بس جایی که یه سوالی مطرح کرد
چرا ملکت
منطقی اشتباه میکنن
چون ملکه
منطقی منطقی رو ندارن،
همش معید این طرفیه. حالا بریم اما من یه بار من کل منطقتون با این دید دوباره جستجوی بکنید ببینید کجا ها منطقه شده کجا ها علم شده. و اما منافع و حاز استماعات الخمس علال اجماع بر خاج الیم فهمان که فهم صناعت برهانه و مغالطه دو تا صناعت برهانه و مغالطه تحت است و فایدت و هم علال اکثر به من یتعات علوم نظریه. دیم بار هرز کردیم اینو که آقا علوم رو تقسیم میکرده توی تقسیم مشهور به شیش قسم، اولش دو قسم بعد شیش قسم، اون زمان علوم یا نظری هم یا عملی، درست شد حکمت نظری یا عملی. بعد میگفتن نظریش یا موضوعش موجود به ما با موجوده، موجود لا به شرط از هر قید و وصفی، اینو بهش میگفتن الهیات، الهیات به معنی فلسفه این بحث. یا میگفتن که موضوعش چیه؟ موضوعش موجوده من جهت کم، این موجودی که مقیده به وصف کمیته، این هم بهش میگفتن ریاض. یه بار هم میگفتن نه موضوعش مقیده به چیه؟ طبیعی بودنه، مادی بودنه، که این هم میگفتن موضوعش میشه جسم و علمش هم میشه طبیعیت. با یه تقسیم که اندن میشه گفت سنائی رفتن جلو، گفتن موجود که موضوع همه علوم ماست، این موجود یا مادیست یا نیمه مجرده یا مجرده، یا مادیه یا نیمه مجرده یا مجرده. مادی نیمه مادی این بود که بار هر کردیم کم تو خودش چیز نخوابیده، مادی بودن نخوابیده، اما همیشه متعلق به امور مادیه، درست شد؟ مثل خط تو رو میدونم عدد و اینا، اینا همیشه همینجوری هست، خودشون مادی نیستن، خودشون تجریدی هست، اما همیشه متعلق به یه مادی واقع میشن، لذا بهشون میگن نیمه مجرد. پس یا مادی هست یا مجرد هست یا تمام مجرد که میشه مطلق الوجود. لذا اینجا یه تقسیم عقلی داریم، توی حکمت نظری. اما توی حکمت عملی نه، توی حکمت عملی دیگه اعتباریه دیگه، تقسیمش هم میشه اعتباری. بذار اومدن اینجوری بر اساس فرد و اجتماع تقسیم کردن، گفتن یا فرد واحده بهش میگن اخلاق، یا چیه اجتماع کوچکه بهش میگن خانواده که اسمش گذاشتن تدبیر منزل، یا اجتماع بزرگی که بهش میگفتن سیاست مدار، حالا شهرداری و مدینه فاضله و قبل کبداری. اینجا خیلی بحث دارید، حالا ده 20 بار تکرار میکنم با بیان مختلف الکی نمیگم، چون اینجا بحث سنگینی دارید، اما وقتش نیست. ارسطو اینجا چهار قسمیه، آقای مسپای اینجا چهار قسمیه، سه قسم نمیکنه حکمت نظری رو، چهار قسم میکنه. اما همه حکمای اسلامی ما سه قسم میکردن، کدوم درست دارن میگن؟
ما یعنی بحث فلسفه و خداشناسی رو گفتیم دوتا میکنم، آیا
ما مربوط به موضوع علم چون موضوع علم ما گیر دارن اینجوری بسن. حالا ببینیم، ای خدا فهمند که فهم صناعت البرهان و مغالطه، دو تا صناعت برهان و مغالطه مربوط به علوم نظریه. علوم نظریه چیا شده؟ علوم که از هست و نیستا دارن صحبت میکنن، نه از باید ها و نباید ها، از هنجار ها نه، از هست و نیستا. خب پس آقا مغالطه و برهان فایده شون اختصاص داره به اکثرا به اشخاصی که با علوم نظری درگیر هستن. یه علل اکثر رو چرا آورد؟ چرا گفت علل اکثر؟
بعد حقیقتون اعتبار بردم میکنم،
چون خیلی جاها علوم اعتباری ما خط حقیقت اعتبار داره،
خیلیشون موقع تایید زدن برای این
چیلو. آره دیگه بذار، خیلی از جاشون گفتیم این شاگرد محبت
نه نه، یعنی گفتن کار درستی کردن.
نه نه ناچاری ناچاری. ببین الان از باب مبادی اون علوم، خیلی از علوم مبادیشون از علوم نظری داره عکس میشه، برتری بود یا درست یا غلط، یا خلط حقیقت اعتبار و غلط، یا نه درست است
اعتبار کردن دوباره
این یاد تو توی همون دیگه بسته. اما به هر حال مبادیشون چون از علوم نظری است، ناچار برای اثبات مبادیش از علوم نظری استفاده کن. مثلا اصول خودش اعتباریه، توش که بحثی نیست، اما همه مبادی و اصول همشون حل بده جهانبینیه دیگه، دین دیگه. درست شد کلام، خیلی از بحث‌های کلام که از مبادی اصولا خودشون حرفه، لذا اگه کسی بخواد اصول رو ببره جلو تسلط رو مبادیش هم میاد. لذا اون علل اکثر رو بگه که گاهن چرا علوم نظری اون کسایی که با علوم عملی هم کاربرد دارن درگیر هستن.
تو بعد بعضی وقتا درسته از این جهت که واقعا اعتباریات به حقیقت بنده، یعنی این دو حالت مبدأش
نمیشه. موضوعش کجاست بعد؟
های اصل اثبات،
اصل اثبات وجود موضوع
در اعتباری که موضوع نداره.
ببینیم دیگه همینا تمام بحث داریم دیگه جلو. و معرفت الحقایق الکونیه، پس کسایی که با علوم نظری درگیرن و معرفت حقایق الکونیه مثلا قایقشونه، اینا با برهان و مغالطه سر کار. ولیکن منفعت و صناعت البرهان لهو فبذات. خب حالا میفهمن که منفعت صناعت برهان به ذات، منفعت صناعت مغالطه بلعرض. خب یعنی چی منفعت صناعت برهان؟ یعنی کدوم صناعت؟ یعنی صناعت معنی
نظری
ملکه است یا بحث از برهان؟
بحث نظریش علمش
اجلا بحث نظریش مراد میگه ما که داریم از برهان بحث میکنیم، چیه بحث نظری ما از برهان؟ مثل بحث نظری ما از چیز هست قبضیه مفید است که آقا مثلا فلان طبعه مثلا چی میگن بلغم مثلا مفیده، فلان طبعش مثلا مفید نیست، پزشکی قدیم دیگه میگوستنیم
مثلا منفعت برده عملی نیست
جان
چیش منفعت؟
نه نه نه، الان بحث سر احساس میگم سر بحث نظری از برهان میگه استاد. فائده بحث نظری از برهان چیه؟ فائدهش به فائده بحث نظریش میگه اینه که ما میشناسیم طرق درست برهان.
استاد توی چند خط بالاتر صناعت العلمیت و نافعه، اونجا چجوری نافعه در مقام عمل رفت؟
نه نه میدونم، ببین اونجا داشتن درست میکرد اصطلاح تقسیم میکردن، بگم دارم صناعت یه بار به بحث نظریش میگیم، یه بار به قدرت بر استعمار و ملکه، درست شد؟ بعد میگفتن آقا این نفعی که بر مثلا مغالطه بار میشه، شایدتون نباید سرویس نمیشه، نفعی که بر چیز بار میشه، نفعی که بر مثلا فن یا ملکه برهان داره بار میشه، این نفعه درست میخوره به اون ملکه. حالا تمام آخر بحثش هم بحثشون سر این بود که میگفتن حالا این صناعت ما یا علمیه یا عملی. خب
بعد عملی علمیه از کجا در میاد؟
میدونم میدونم، این علمیه نفعش از کجا در میاد، نفعش کجا ظاهر میشه؟
ببین
نسل اصلیش، اصلیش میره سراغ، یعنی غایت ما از برهان چی بود؟ معرفت حق من جهت ماهو حق. این معرفت حق من جهت ماهو حق کجاست؟ تو بحث نظری از برهانه؟
استاد داره میگه در مقام عمل، هنوز تو مقام عمل نرفته، یعنی میگه در مقام نظریش رو بحث میکنه دیگه، میگه تو نظریش اینجوری حالته.
بعید میدونم از این سیاق عبارت این نمیرسونه. باز فکر کنید اگه اینجور باشه که خب خوب میشه، حل میشه مشکل. مطلب احساس میکنم از سیاق عبارتشون که چون دارن صناعت طب رو مثال میزنن، تجارت رو مثال میزنن،
خب همین میخواد اونا رو در مقابل منطق قرار بده. بگه یه علمی داریم یه عملی، منطق علمی شه، طب عملی شه.
طب هم یه علمی داره یه عملی.
پس هیاکه و طب و تجارت رو برای چی مثلا
همشون همینجوره؟ همشون یعنی با ببین، یه بار من فن هیاکه رو میرم یاد میگیرم نظری شو، یه بار ملکه شو، مثالش همش عین هم، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی منطق واقعا عین طب، هم حس نظری داره هم حس ملکه داره. حالا بریم جدا یه فکر بکنید. من استظهارم از عبارت اینه که پیچونده، یعنی یه خورده علمی یه خورده عملی رفت. خب اینجا تو این قسمت بحثش سر این که منطقی چرا داره از اینا بحث میکنه، این فائده صناعات خمس علل اجمال کلا سر بحث منطقی داره پیاده میشه. میگه آقا ولیکن منفعت صناعت برهان، منفعت صناعت برهان به ذات که معرفت الاغذیه فی نفع حال صحت الانسان، مثل این که ما نفع و ضرر اغذیه رو مثلا بشناسیم. و منفعت صناعت المغالطه، مغالطه لف بالعرض، اما منفعت صناعت مغالطه بالعرضه که معرفت سموم فی نفعها للاحتراز عنها، مثل معرفت سموم در این منفعت صناعت مغالطه در این نافعه که ما باید احتراز کنیم از این سموم به خاطر پرهیز از این سموم. و اما ثلاث باقیه، اما ستای باقی مونده فان فائدتها عامه للبشر. پس آقا مغالطه و برهان کم استعمال ترن چون اونایی که با علوم نظری درگیرن کمتر، تعدادشون کمتره. اما این ستای دیگه یعنی جدل و خطاب و شعر اینا عمومیه، همه مردم دیگه نفع دارن. و اما ثلاث باقیه فان فائدتها عامه للبشر و تدخل فی اکثر المصالح المدنیه و الاجتماعی، در اکثر مصلحت های مدنی و اجتماعی چیه دخیله، اصلاحاتی بودن. و اکثر ما تظهر و بیشتر چیزی که آشکار میشه از فایده اینها، فایده تو صناعت جدل لأهل الادیان، فایده صناعت جدل بیشتر برای اهل ادیان که مکاتب و نهله های مختلفی که بحث میکنن با هم و علماء الفقه. علماء الفقه چرا گفت علماء الفقه؟ علماء الفقه به جدل چی کار دارم؟
اشکالی که ما میپرسیم که فقه کجاست؟
کجاست؟
ما فقه برحال برهان که نیست که کتاب و شعر و مغالط هم که ظاهرن نیست.
خب چیه فرش؟ هم
میزنن تو جدل دیگه
ببینم. خب و علماء فقه یه بار میتونیم بگیم علماء فقه با همدیگه میشنن بحث میکنن، جدال بین علماء فقه. خب اون یه جور ترجمه هست، یه جور نه بگیم اصلا فقه یه علم جدلیه، این موضوعا اصلا فقه جدلیه. چرا؟
فقه جدلیه
چون حقیقی نیست، اعتباری
نشد مناطق برای جدل حقیقت به اعتبار نبود که اینجا با مناطق با
قرص کشمه
باشه
باشه
دیشه.
نه حالا فعلا اینجوری معنا کنید باشه، علماء فقه میشه لب هم جدل بکنه، اینجوری معنا کنید کار بزن باشه.
خب اینجوری بگی بعد دیگه علم فقه کجا میره؟
چی؟
خود علم فقه کجا
میره؟ اون که تو اعتباریاته، تو که فایده هم عوضه هم دیگه
نه نه به هر حال تو کدومی که از این سنوات هم خواه چیش؟
حقیقی نیست
مگه شعر؟ شعر چی بود مگه شعر؟
حقیقی خب با اون توضیح است که گفتیم
اونجوری فقه هم حقیقی میشه
آفرین
همون دیگه فقه هم میکنه
ایشون داره فقه رو چیز میکنه، فقه رو دخیل میدونه، میبره تو جدل از باب اینی که داره با مشروعات اعتباری کار میکنه تو شما و اینا رو میخواد بره تو جدل در مشروعات اعتباری هم. این همون چیزی که تو تخیلات میگفتیشون
و تو جدل نمیتونه بره چون جدل ما بر اساس غرض که اومدیم جلو اصلا
حالا بریم دیگه دوباره سیم کنیم میدونم بریم جلو. بعد سر ما تظهر فائده تو صناعت جدل اهل الادیان مولا به خاطر گفتم تقسیم بندی قیاسا رو بیارید دیگه نگاه نکردید. فائده صناعت جدل اهل الادیان بیشتر و علماء فقه و اهل المذاهب سیاسی و احزاب سیاسی ده حاجت به بدل مناظره و نقاش، چون اینا خیلی نیاز دارن به مناظره و نقاش مناقشه کرد.
استاد اهل ادیان و اهل مذاهب از حیث قرص تقسیم کرده اون یکی از حیث مواد اهل فقه هم
علما باشه. مگه اینکه میگم مگه اینکه اونم قرضی معنا کنه دیگه.
قرضی که
علما صاحب میشنن با هم بحث کنن.
خب اینا که نداریم
ما. چرا ندارن؟ حالا شافعی با حنبلی ها دارن جدا.
مشکلی
ندارن. معتزله
رو با تزهر. سیاه فرق کرده اونجا روی قرض بوده اینجا روی ماشه.
میخواد یه جوری ترجمه کنید خلاص شد دیگه.
گفتم دیگه. یه سال. بعد یه سال درس خوندن اینجوری
مارو میپیچونی. آره ما چش کرد بکس رو ما از هر میگذاشته شدیم واسه پیچوندن دیگه. بعد اگه استاد درستایی میامورده که بلد باشدی بکس رو ما
از هر دو طرف کار خراب
بکس رو ما از هر فاید صنعت خطابت و شعر سیاسی. اکثر فایده صنعت خطاب و شعر هم واسه سیاسی اینه که میخواد ملت رو گول بزنن و قواد فروب و قاعدان هر حال فرماندهان جنگ ملت رو پیش میفرستن زیر تانک و دعات الاصلاح و اصلاح طلب ها لحاجت ملا اقناع جمهور اصلاح طلب با همون واژه چیزش دیگه با همون واژه چی میگه روشن فکریش که تو جامعه اسلامی زمان مظفر تازه باب شده بود حیث تاریخی چون میدونید یه بحث جامعه شناسی من بارها عرض کردم که اینا تعریفاشون همیشه پسینیه پیشینی نیست بعد از اینکه بعد از اینکه جریان اجتماعی تحقق پیدا میکنه میرن بعدش تعریف میکنن مثل تعریف منطقی نیست که اول بشینیم تعریف کنیم باب تعریف رو نیورده دیگه کار بردیه باب تعریف بید. که آقا چی قبل از مثلا مفهوم منطقه نیست که اول میشینن جزم فصلشو درست میکنن بعد جزم فصلشو درست کردن یه تعریف موهومی شد حالا بگردیم مصداقاشو پیدا کنیم اینجور نیست. این چه تعریف پیشینی تو تعریف اعتباری و مسائل اجتماعی و جامعه شناسان و اینا علل مشهور معرض گفتن اینا چیه؟ اینا مفاهیمشون اعتباریه چون مفاهیم اعتباریه تو تعریف مفاهیم اعتباری اینا تعریفشون همیشه پسینی یعنی بعد اینکه مصادیقی اتفاق افتاد تو جامعه بعد میریم تعبیست از مصادیقش رسیدگی میکنیم اون ویژگی هایی که ممتازه و تو همشون تقریبا هست تقریبا دیگه همیشه هم قطعی نیست مثل تعریف موقوفی نیست که دیگه مولا درزش نره اعتباریه دیگه بذاریم ویژگی های ممتازشون میگیرند و این تعبیر اطلاق میشه
استاد دوباره اینم برای نقال منطقی
چون
این تعریفی هم که ما میگیریم همینجوری نیست که بعدش مثلا مشترکاتش رو بگیریم دوباره تو قالب منطقی بر بره
قالب منطقی یه جنس بعد چون معقولات نیست اصلا ماهیت نداره
هرچی
دیگه نمیدونم حالا بریم جلو تا تمام تعریف نحویتون اینجوری بود لذات سیوتی با اون دقتش همیشه میگفت به منزلت الجنس و به منزلت
کالجنس
سه چهار جای سیدو تعبیر داشت بشه میگفت به منزلت جنس
کالجنس
یا بود گفت کالجنس مثلا به تعریف خیلی تعبیرش دقیق بود
کلام کلمات
دقیق کرد بذار مثلا تو تعریف فاعل این همه وقت داره اختلاف میکنم تحقیقات نحوی کلام دادیم همین مثلا برای بحثش یکیش همین تا اینا تعریفشون تعریف رسمی و تعریف پیشینی به خاطر همین اختلاف برداره چون ویژگی ها لذا اگر احکام هم بیاد تو تعریف اشکال نداره دور ابن ناظم باطل چون احکام هم بالاخره یکی از ویژگی هاست دیگه اشکال نداره
چون پسینی میشه دیگه
و دور طولو به اعتباری اشکال نداره
اصلا
قراردش میشه... چیز میشه دیگه قراردش که تمایز ظلم نمیشه چون که پسینی میشه
تمایز نمیخواد
اصلا تو علوم حقیقی هم اصلا میشه جنس و فصل پیدا کرد
دیگه الان باید این اناره رو بیاریم
خب مثلا دوتا که یکی شد
اناره است چش دوتا شکی شد
دوتا شکی شد ما جنس و فصل
نیت خودشون فهم کنه روش نسیش فهم کنه من گفتیم یه متدولوژی علومی هست و بعد بشنیم کار کنیم همین هستیم
زود تاریخ به تشبیه و مثال اونا همه دیگه بودن پسیم نمیم اعتباریه
ایچی بگیرم حرف هم نتیجه نگیریم چون نتیجه هاش خلاصا لا یرزا به حساب ها نه تا بیلا رسالا تو کار بودی اگر عمری باشی برسی چی خب نمیارید دیگه نمیارید مجبور بشن اینجوری لا حاجت هم الا اقناع الجمهور به خاطر اینکه این خلاصه قواد گروه حالا چی میگفتم به خاطر دعات الاصلاح این دعات الاصلاح یعنی اصلاح طلب های جریان جامعه شناسان است که از بعد رنسانس در اروپا شروع شد دو سه قرن در اروپا سابقه داره توی جامعه اسلامی از زمان قاجار از زمان قاجار که ترجمه علوم غربی تقریبا به ایران شروع شد این جریانات روشن فکری توی ایران پدید اومد از اول دوره قاجار بذار هم عصر با مظفرن و دعات الاصلاح به حاجت بلا اقناع جمهور به خاطر نیاز اینها به اقناع جمهور و رضا هم و بعث الهمم و راضی کردن جمهور و بعث الهمم فیهم و اینکه همت هاشون رو برمی انگیزند و خلاصه تحریز الجنود اشتیق میکنن این سربازا رو که برید جلو. ول اتباع بر اتباع علل اقدام، و اینکه پشت سر هم اقدام کنن، یعنی یکی که رفت بره گیتاری بعدی بره جلو. ول اتباع علل اقدام و تضحیه تس، یعنی ایثار قربانی کردن خودشون. لذا اونایی که میخوان جنگ دفاع مقدس اینجوری نشون میدن ظلم دارن میکنن به دفاع مقدس. حواستون باشه واقعا دارن ظلم میکنن.
چجوری نشون میدن؟
شعر و کتاب میان
خدا میان مثلا آهنگران ملت رو کشت اسلام بیارن تو جریان اسلام دارن واقعا گفتن آهنگ از به
برای چیز آن خناسه
همه اینا رو نوشتن که مثلا مصبار اینجوری بود، مثلا جوادی اینجوری بود، آهنگران اینجوری بود، اینا ملت رو دادن زیر قربونی و اینا. امام اینجوری بود،
ما جو گفتم برای چی دار میکنم؟
چطور نبود؟ انصافا نبود؟ نبود،
چطور
نبود؟ به چطور؟
تمام شاید هم قبل به اینا هم
چطور رو آهنگران میکنی این همیشه رو
میکنی؟ نداره این خورده برانگیز داشته باشه، اما تمام اینا مبتنی بر جهانبینی تماما مبتنی بر جهانبینی شده.
از من دارم؟
اعتبارات ما مثل اعتبارات قد بی‌منشأ نیست. ایدئولوژی ما همیشه از
هوا
داره برمیاد. یه فکرش من تا چه چیزا میگن لذا اونایی که اینجوری درگیر میدن نسبیت تش میشه. حالا ببینید نفهمید بلکل منو بفهم بلکل رئیس بفهم بلکل رئیس و صاحب دعوته آبجوش هست بفهم اگه خیلی سعی خوبه
برام
بلکل رئیس و صاحب دعوته حقتا او هر رئیسی و صاحب دعوتی چه حق باشه چه باطل لا یستغنی عن استعمال حاضر صناعات الصلاه بی‌نیاز از استعمال صلاه استعمال این صناعات سگانه نیست. چرا؟ چون عموم مردم با اینا کارشون راه میفته، عموم مردم که برهان مغالطه حالیشون غالبا با همینا کارشون راه. لا یستغنی عن استعمال حاضر صناعات الصلاه به تاثیر علی اتباعی و مریده بند تکثیر ابزاره، به خاطر اینکه تاثیر گذاری کنه بین بر اتباعش و مریداش و برای اینکه بیشتر بشه یارو یاورش دیگه انصارش بشه. و من العجب و تعجب من مظفر از اینه که اکثر مؤلفین در منطق اهمال کردن بحث صناعات حاکم دستی
پیش
میزنم پس
نمیزنم.
چطور؟
من العجب که این رو تو منطق میارید، منطق که جای
چرا؟
خطاب و شعر نیست.
چرا نیست؟ جبت منطقشو درست کنید من چیزی نمخت من سوالشو ایجاد کردم دیگه. حالا بریم چون پس آقا اهمال اکثر مؤلفی فرمنت بحث حاضر صناعات تفریطاً به قید وجه مقبول، اینا واقعا تفریط کردن اهمال کردن وجه مقبولی هم نداشت. چون مثلا نمیذاشتن بنویسی تقیه داشتی چی بود چرا برداشت باید بیداشت الا اولای که لذین الف المنطقه مقدمت هم للفلسفه، مگر اون بندگان خدایی که سیستمشون منطق و کلن اصلا مقدمه فلسفه دیدن میخواد یه وجه مقبولی درست کنه واسه بعضی از کتابا. لذا قبلا هم اشاره کردیم مثلا شهر منظوم و یا مثلا حکما قدیم تمام کتبشون مترتب بر هم دیگه بود، یعنی اول یه منطق نمیگفتن بعد یه فلسفه بعد طبیعیات، یا اول منطق بعد طبیعیات بعد مثلا فلسفه، یه همچین سیری داشتن. میگه مگر اونایی که منطق و مقدمه واسه فلسفه میگرفتن، لذا دیگه از شعر و خطابه و جدل و اینا نیاز نیست بحث کنن چون همین مقالات و برهان کافیه. حالا تعجب ما بیشتر از اوناست که منطق و مقدمه واسه فلسفه نوشتن، حتی برهان مقالطه رو ننوشتن، اون دیگه انصافا یار العجبی الا
دارن
معلومه داریم خیلی الا اولای که الذین الفوا المنطق، مگر اون بندگان خدایی که تألیف کردن منطق رو مقدمتا در فلسفه. بذار قبلا هم تو المدخل گفتیم واسه یکی از ابداعات برای مظفر که الان نمیشه گفت ابداعه ولی به هر حال قشنگ مطرح کردن عرفی کردیم مسئله رو، این بود که منطق قبل از اینکه مقدمه واسه فلسفه باشه مقدمه واسه اصول تو سیستم حوزه، و قبل از اینکه مقدمه باشه واسه اصول در فقط واسه نه مقدمه واسه کل علوم بشری. اینو قشنگ خالی کرد تو احمد خلوی من اینجا داره ازش استفاده می‌کنه الا اولئک الذین علفوا المنطق مقدمتا للفلسفه، لذا گفتم اول الفاظ رو آوردم بعد
یادتونه؟ من اصول بودید چی یادتون نیست کنم؟ بچه تقریم من با سرفاس که این نبود
دوتا گفته بود گفتیم یکیش چرت و پرته اون مهم نیست، دومی از طرف مهمتر تفکیک حقیقت اعتبار اول علم منطق و بعد بگی که آقا علوم اعتباری یا منطقی هست و میشه منطقی از علوم اعتباری هم بحث کنم و بحث هم واقعا بحث منطقی هست بزا زور میزد رو مواز الفاظ منطقی هست لذا وجودان حقیقیان و وجودان اعتباریان اول مباحث الفاظ تفکیک کرد، لذا دلالت ها رو آورد مفصل بحث کرد، هم عقلی رو گفت هم طبیعی رو گفت هم وضعی رو گفت.
مقدمه برای اصولش پاس
علوم اعتبار نمیگیریم چیکار فعلا من حقه هم اصلا اون از حق خلاصه این بندگان خدا هست که یختصر علی مباحث البرهان و المغالطه کما سن صاحب الاشارات که ولیه بل خاج حادث سبزواری فی منظومته و ملا هادی سبزواری در منظومش، چون اونا بندگان خدا دیگه مقدمه واسه فصل رو نوشتن ازلا حاجت علم فی باغ صنعات، چون دیگه برای باغ صنعات نیازی ندارن. و اهم ما یحتاج الیه منها ثلاث، مهمترین از این صنعات خمسی که بیشتر بهش نیاز داریم سه تا هستن: برهان و جدل و خطاب. و قد ورد فی القرآن الکریم و وارد شده در قرآن کریم الترغیب فی استعمال الاسالیب الثلاثه، که در قرآن کریم ترغیب کرده خداوند متعال استعمال این اسالیب سه‌گانه رو در دعوت الهی، در دعوت حق. و ذالک قوله تعالی که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. پارسال تو منطقه زیر این آیه یک جلسه مفصل بعد تفسیری کرده. اگه تو مثل اینو پیدا کنی گوش بدید، من دیگه نگم میتونی پیدا کنی؟ پارسال تو منطقه سه حقانی، نه تو منطقه سه حقانی محمدی هم وجود باید داشته باشه. زیل این آیه یک جلسه مفصل بحث تفسیری مطرح کردیم، نظر فخرازی و علامه طباطبایی اینا رو نقد کردیم، جاش اونا رو پیدا کنید بعد اگه پیدا نکردید میگم میشه. پس آقود و الی سبیل ربه تو گناه هم هست، متو گناه کمه ده دقیقه است، ولی تو پارسال یه جلسه مفصل که خطاب پیامبر میگه دعوت کن به سمت پروردگارت با حکمت و موعظه حسنه و جادل کن، جدال کن با اونها یه جدال احسنی. که اینجا اولین بار فخررازی ادعا کرده که تطبیقش بر مباحث برهان یا تطبیقش بر مباحث منطقی ابداع منه. حکمت یعنی برهان، موعظه حسن یعنی خطابه، جدال جادل خان که یعنی جدل. درست شد؟ بعد تحلیل آورده چرا مغالطه رو نیاورد، چرا شعر رو نیاورد، درست کردیم. و یه سری نتایج میگیره، مثلا اولین بحثش اینه، میگه ادعو خطابش به پیامبره، چون خطاب پیامبر جامع بین معقول و معقول و اعتباریات و حباب و اینها، لذا این خطاب منحصر در پیامبره. پیامبره که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه و جادل بوده، یعنی هر ستاشو پیامبر داره. درست شد؟ اما دیگران اینو ندارن، دیگران یا برهانی هست یا جدلی هست یا خطابی هست.
چرا
نویسید؟ ادعو الی سبیل ربک، حکمت رو گفته قطعا برهان، بعد موعظه حسن رو گفته قطعا خطاب، و جادل کن بلتی یه حسن رو گفته جدل. ما ستاش هم اونجا بحث کردیم یارو بدون چی گفتیم. فعلا حکمت هیال برهان، حکمت همون برهانه، بل موعظه حسن صناعت الخطاب، علتش هم اینه. وقتی گفتیم موعظه حسن از صناعت الخطاب است، موعظه حسن توی تعابیر عرفی ما به الان به وعظ و اینا میگن خطاب، وعظ و خطابه، اما وعظ یعنی چی؟ معنای عرفی و لغوی وعظ. موعظه حسن چیه؟ موعظه حسنه توی علوم نظری به کار میره که زن و اینا اقناع جمهوری اینا نیاز داشته باشین، یا موعظه حسنه توی حکمت عملی به کار میره که دیگه جای خطابه نیست، اونجا دیگه اقناع نیست، فقط که ایچی دارم میگن. یا تو خود حکمت، حکمت معنای لغوی و عرفیش با برهان یکیه، معادل همه، مترادف همه، چی یعنی؟ یا برهان یکی از مصادیق حکمتش اگر بتونه باشه. رضا تطبیقاشو ما خیلی نمیپذیریم.
اون بحثی که خاجی کرده بود پس بزاره اتباس اینجا میشه نتایج رو شده. اون بحثی که اومده بود که شعر از خطاب و جدر مقالط و برهان هم و همطور خطابه از اون جدر از اون
یه خلطی، حالا بریم جلو
خطابه خلط از برهان هم استفاده میشه.
میدونم یه خلطی داره، بریم جلو با این سیستم نه
توی تفکیه بین وعظ و موعظه حسنه با خطاب
ها، چون اینا رو دارن تباین میبینن با هم دیگه منطقی ها، چون اینا رو محتوای با هم دیگه میبینن، اون یه خلطی داره، معنای عرفی و لغوی رو خلط کرده با معنی اصطلاحی منطقیش.
اینجا معنی عرفی استاد مد نظر یا معنی اصطلاحی که من
آن دیگه
استاد اینا چی حملش کردن به من؟
خب همین دارم میازم من گیرم همین تاست دیگه، نمیتونیم هم کاری کنیم. یعنی حداقل یه دونه مستاقش میشه، نهایت زور بزنیم تطبیق بر مستاقش اد نداره،
مستاق روشن
کما اینکه چی میگن منحصرا در پیامبر بودنش قبول نداره.
اینجا تفسیر بدهی هم نمیگن.
پس آقود با الی سبیل ربک بالحکمه به وسیله حکمت دعوت کن، و موعظه حسنه به وسیله موعظه حسنه دعوت کن. پس اینجا گفته چون سیاق عوض شده، نگفته و بالجدل، گفته و جادل کن، بلت هی هستن، از اینا خواستم نکته در بیاره حتما ببین. خب و جادل اون بلت هی هستن اینجا به تعبیر خیلی قشنگه آقای جوادی میفهمونن که این جادل دیگه به حسنه قید نخورده، به احسن قید خورده، چون تو موعظه گفت موعظه حسنه، اما تو جادل میگه جادل هم بلت یه احسن، یعنی یه بدی هست، یه حسنی هست، یه احسن. تو جدال باید احسن باشه. چرا؟ چون مقام جدال، مقام گیر دادنه، شما علاوه بر اینکه باید حرف خوب بزنید و خوب حرف بزنید، باید خوبتر حرف خوبتر رو بزنید که بشه جدال احسن. ولیکن فإن الحکمة هي البرهان، حکمت همون برهان مستاقش، یکی از مثلا موعظه حسن. لذا توی بحث پارسال گفتیم، لذا تو دعوت به ائمه ما فقط با برهان و جدل خطابه نیست، با خیلی چیزای دیگه هم دعوت کرد. این کیف است بحث، کیف است بحث هایی که حضرت نسبت به اصحابش داره میگه، یا شب چه خبر، شب کجا رفتی، کجا سیر کردی، شهودا رو داره میگه. در واقع چی داره میگه؟ خب لذا قبلا گفتم خدمتتون، مثلا استاد تو جمعی بودن، یکی از مثلا اصحاب میپرسه که اه چقدر حاجی، یه تصرف کوچیک میکنه بعد میبینی همه گابوسفر شده، میگه وا چقدر کل حاجی. در واقع اینا بوده تو جریان، اینا حکمت همش حکمت. پس آقا فعن الحکمه هیل برهان و موعظه حسنه من صناعت الخطاب، موعظه حسنه از صناعت خطاب است. لذا مزفری دقت رو داشته من صناعت الخطاب گفت که اگه بتونیم درستش کنیم، موعظه حسنه یکی از مثلا انهای صناعت خطابه میتونه باشه. و من آداب الجدل ان یکون بلتی هی احسن، از آداب جدل در راه حق هم اینه که احسن باشه. هازا کل معرض نازک رو فی المقدمه، این تمام اون چیزی بود که ما در مقدمه بحث نیاز داشتیم ذکرش کنیم. و قبلا هم عرض کردیم این که مقدمه یک بحث منافات نداره با این که خارج از علم باشه یا داخل در علم باشه. بذار تو سیستمشون باید بررسی کنیم الان مبادی عقیسه، این بحث مفصلی که تو مقدمه گفتیم منطقی است یا منطقی نیست با سیستم ایشون، با سیستم غایت.
رو ما نفهمیدیم آخه رو غایت رو کجا رو داخل میکنه،
با سیستم غایت ببینیم. وقد هان وقد هان شروع فی بحث خاص صناعات فی خمسه فصول، خلاص رسید بحث، رسید وقت شروع در بحث از اینا. و اهل الله اتکلا و توکل بر خدا.
یک تو فرموده بودیم که توی دیگه بحث نشده باشه و
غایت و اخلاقی اگر تو بس بشه، اگر بحث از مثلا مقدمه تو علم دیگه مطرح نشده باشه به این شکلی که ما نیاز داریم، باید اقلایی بتونه درست بشه. یا نه اگر هم مطرح شده باشه تو سیر این تعلیم و تعلم ما نیست، مثلا توی علوم غریب مطرح شده، اون توی علوم غریب مطرح شده چه فایده داره واسه ما الان؟ یه ثمره اقلایی اگه مترتب باشه به تنظیم کتاب میتونه دفیل بشه. و زمان من مغزفه بس معرفه شناسی به این شکل نبوده.
اصلا نمیشه.